اگر اجازه بدیم فقط در این چند دقیقه که به پایان حدود 20 دقیقه که به پایان مجله خبری مونده، اگر شما سوالاتی مطالبی دارید در رابطه با خبرگزاری ملی ایران یا شورای انقلابی هنرمندان و هنرکاران مستقل ایران که بنده دبیرش هستم از سال 75 تا کنون، یا در مورد همین مطالبی که من عرض کردم و شما لطف میکنید از تلویزیون رادیوتون پخش میکنید، این سوالات رو مطرح بفرمایید که بنده جواب بدم.
بله جناب معتمدی، در مورد برنامه های شما نقطه نظرها و تاییدها و واکنش هایی هم بوده، از جمله برخی سوالاتی در مورد مطالب شما دارند که براشون خیلی روشن نیست که حتما در گفتگوهای دیگه با شما مطرح خواهیم کرد و همه این عزیزان با ابراز لطف و محبت نسبت به رادیو داشتند، اما چند نفری از عزیزان هم درباره این رادیو سوالاتی داشتند که خب چون مسائل مهمتری مثل مسائل روز ایران بود و در ضمن چون ما وظیفه کوچکی رو داریم انجام میدیم، سعی میکردیم که در یک زمان مناسبی به اونها پاسخ بدیم. حالا من خیلی خلاصه و به طور مختصر اشاراتی راجع به رادیو به خصوص در آستانه چهارمین سال شروع به کارش میکنم و در ابتدا من از نظر مالی که این رادیو توسط سه نفر و برخی همه هستیشون رو در راه راه‌اندازی این رادیو گذاشتن، البته دو سه نفری هم از دوستان کمک هایی کردند. مخارج ماهیانه این رادیو هم حدود نیمی از اون رو دوستان مسئول و همگام میپردازند و نیم دیگر رو این سه نفر خود تامین میکنند. هزینه یک سال این رادیو با توجه به رعایت تمام اصول و اخلاقی رو که سعی میکنه رعایت کنه در همه ابعاد که بسیار هم وقتگیره و پرزحمت، معادل هزینه یک روز رادیو فردا و صدای آمریکاست و باز هزینه یک سال این رادیو برابر با مخارج 10 تا 15 روز رادیو تلویزیون های لس آنجلسی است و همه اینا مقدور نیست مگر با تلاش شبانه روزی و بدون وقفه، که شاید بسیاری باور نکنند در این مدت 4 سال حتی یک روز هم تعطیل نبوده و اون هم حتی در عید نوروز. و باز هم که شاید هزینه یک سال این رادیو برابر با مخارج چند دقیقه‌ای صدا و سیمای پرفریب و نیرنگ که اصلا آدم نمیتونه بفهمه هزینش چقدره و اطلاع درستی از اون داشته باشه، چون زیر نظر رهبری است و از محل فروش نفت ملت ایران تأمین میشه. اما موضوع دیگر این که این رادیو به هیچ فرد خاص یا گروهی متعلق نیست و پیروی از یک خط فکری یا گروهی نداره، بلکه این رادیو متعلق به تمام ملت ایران و از اندیشه استقلال، آزادی، مردم سالاری، برابری در ایران عزیز و همینطور صلح و دوستی در جهان و یا راهی رو که دکتر محمد مصدق نماد اون بود پیروی میکنه و تمام عزیزانی که معتقد به این اصول هستند یاران و یاوران یکدیگرند با هر سلیقه و هر نهله فکری که باشند. و در قسمت آخر این که این رادیو با همکاری معنوی و با محتوای همین اندیشه با این جمع دل شده که همگی برای همدیگر عزیز و برابر هستند و عمری رو با صداقت و شرافت و سلامت گذروندند، به وظایف ملی و تاریخی خودشون و در جهت اطلاع رسانی به هموطنان به طور مدام عمل میکنند و به قول دوستی جوان دانشجو در ایران که ما به مدرسه آزادگان گوش می دهیم. اما موضوع دیگه در مورد سوالاتی است که از شما شده، در مورد یکی از سوالات که از شما شده و در این قسمتی که چرا مثلا چند نفر از دوستان دفتر تحکیم وحدت که بعضی از آنها رزمنده برادر شهید فقط به خاطر اینکه تصمیم گرفتن جهت آزادی دوستانشان بدون اینکه حرفی بر زبان بیاورند در جلوی درب دانشگاه بنشینند با آنها به شدیدترین وضع برخورد میکنند و شمایی که رکیکترین حرفا را به سران رژیم نسبت میدهید راحت و آسوده به زندگی خود مشغولید، در این مورد هم ما دیدیم در گذشته صحبتهایی بوده و در اون زمانی که به این اندازه وسایل خبری لس آنجلسی به این حد نبوده و در این حد هم وضعیتشون روشن نشده بود که چه کارند، برخی از دوستان به خیال اینکه این آقایون هم دچار آگاهی شدند و رشد کردند با اینها گفتگو میکردند و صحبت میکردند و در همون زمان هم شنیدیم که عده‌ای میمدن روی خط تلفن و میپرسیدند که چرا این افراد رو در ایران دستگیر نمیکنند که بعدها دیدیم دستگیر کردند و با شدیدترین وضعی هم با برخی از آنان برخورد کرد. حالا میخواستم لطف کنید شما به این سوال جواب بدید. چند مدتی است که شخصی به نام دانش معتمدی از رادیوی شما صحبتهایش پخش میشود و خیلی هم تند به رژیم حمله بر میشود، ولی احساس نزدیکی زیادی به آقای حسینیان هم پالکی سعید امامی دارد. وقتی انسان کمی به سخنانش دقیق میشود گویا او مأموریت دارد از یک رادیوی مخالف و مورد تایید مردم با روش ماهرانه‌ای از گروهی که در زمره خونخوارترین افراد درون سیستم هستند دفاع کند و شاید هم مأموریت دارد چهره موجه رادیو آزادگان را مخدوش کند. اما به چه دلیل؟ و چون ایشون در پایان نامه‌شون از ما خواستن که این مطالب رو با شما مطرح کنیم و شما هم پاسخش رو بفرمایید، لطف کنید پاسخش رو برای این شنونده عزیز بفرمایید.
دوستخ بگید اولا که این عرایض بنده که از رادیو آزادگان پخش میشه، من نه ابزاری دارم نه وسیله، هم از مالی و اقتصادی یا سیاسی نظامی یا امنیتی که کسی رو تکمیل کنم یا تهدید کنم. پس اگر رادیو آزادگان تصمیم گرفته روی آزادی خودش ریسک بکنه، قمار بکنه و به فردی که نمیشناسه و فقط صدای او رو از این رادیو میشنبه اعتماد بکنه و به اون فرصت و مجال بیان مطالبش بده، این قبل از این بدونه در نظر گرفتن این که بنده خادم باشم یا خائن، یک چیز رو اثبات میکنه و اون شهامت مسئولین رادیوی آزادگانه. پیامبر اسلام میفرماید از نشانه های فرد مؤمن این است که اون راحت میشه گولش بزنیم، چون به چیزای عزیزی معتقده دیگه نیست. مثلا شما اگر رفتیم تو خونش موزی گرفتید نماز خوندید، خب راولی مسلمونه دیگه. این که انسان رو به فریدن خوب نیست، اما این که انسان انقدر اسیر توهم بشود که از سایه خودش بترسه و سکته کنه بمیره، این خیلی خفت باره. من معتقدم که اقدام رادیو آزادگان که ترجیح میدن خیلی هم در مورد صحبت نکنم تا بوی تملق بده، یک عمل شجاعانه و کریمانه است. یعنی همون چیزی است که یک ایرانی از اون انتظار می رود چون این باشد. من سوالم این است که چرا بقیه اینجوری نیستن؟ چرا شما سوال نمی کنید که چرا بقیه اینجوری نیستن و سوال می فرمایید که چرا رادیو آزادگان چنین کرده؟ چون بنده مطالبی که میگم یا راسته یا دروغه. اگر راست باشه که خب اطلاع رسانی میشه، اگر هم دروغ باشه خب این آقایون که لال نمردن، خفقون مرگ هم نگرفتن، 600 تا روزنامه و 7 تا کانال تلویزیون و چند صد دفتر فرهنگی و چند هزار مبلغ و چند ده هزار مسجد در اختیارشونه. بنده که گردن کلفتی نداره، هر کس هم که اینقدر شجاعت داره میخواد واقعیت رو چه زندگی من بدونیم، خیلی ساده است. شما لزوم نداره تشریف بیارید ایران، یا اگر در ایران هستید ریسک بکنید روی جانتون و تشریف بیارید به شهر خانه من. میتونید هماهنگ کنید یکی از این خبرگزاری هایی که برای ملاقات با آقای احمدی نژاد خودشون جر میدن و چند ده هزار دلار به دلالان محبت در وزارت خارجه، وزارت ارشاد مایه تیره میدن تا بتونن با ایشون چند دقیقه یا حداکثر یک ساعت مصاحبه بکنن. میتونن یه چند ثانیه تشریف بیارن این کاخ بنده رو که توسط مدرن‌ترین سیستم های موشکی و ضد شنود حفاظت میشه و خیلی بادیگارد های بنده رو ببینن، شرایط زندگی من هم ببینن، با همسایه هم، با صاحبخونم، با دوستانی که دوست مفصلشون رو میدم از آقای حشمت الله طرفزدی شما بگیرید تا خیلی های دیگه که من مطمئن نیستم درشون بخواد اسمشون اینجا آورده بشه میتونم برن سوال بکنن راجع به بنده. اما در مورد من ببینید، این بزرگواری که اولا این یا بزرگوارانی که این تشکیک ها رو مطرح کردن، من دستشون میبوسم. رحمت خدا بر پدر و مادری که چنین فرزندان دقیقی تربیت کردن. مردم ما حق دارن، جوانان ما حق دارن احتیاط کنن. کسی میشه سید محمد خاتمی 8 سال بر گرده 22 میلیون ایرانی سوار شد و آخرش هر بار که به نام هاشمی رفسنجانی این لکه ننگ بر تاریخ سرقت بشر رسید، اون چنان خم شد که عمامه از سرش افتاد و فرق سرش یا پیشانی جلوی پاش به زمین خورد. آدمی که وقتی دولت تشکیل داد رفت وسط همون کسانی نشست که اینها رو به نوچگی و به غلامی دار و دسته هاشمی رفسنجانی شناخته می شدن و سالها طول کشید تا جرأت کرد یکی دو نفر از اونها رو تفکیک بکنه از حکومت و به جاهای چند سر و صداتری بفرسته. در مورد آقای حسینیان یا مهندس سعید امامی، من مفصلا در وبلاگ خودم به بهانه نقد صحبت‌های آقای حسینیان مطالبم رو نوشتم. استدعا میکنم دوستان مراجعه بکنن به وبلاگ من، ایمیل بفرستن برای من آدرس وبلاگ اگر بدن یا یه چیزی صفحه بکنن، حال نگران نباشن، بفرستن من اون نامه رو، نامه سرگشادم رو به آقای حسینیان براتون میفرستم. بفرستن تو وبلاگ من میتونید بخونید، با سرچ کردن اسم من در اینترنت پیداش میکنید. اگر شما رو خوندید و بویی از بردگی و بندگی و جانساری و چاکری در اون دیدید، من از شما عذرخواهی خواهم کرد. اما در مورد آقای حسینیان و اینکه بنده با ایشون متفاوت برخورد میکنم، بله بنده با ایشون متفاوت برخورد میکنم. در مملکت ما با آدمهای زندگی میکنیم که اینها هموطنان ما هستند. شما در خیلی آدمهایی که باشون زندگی میکنید اگر شعور، شهامت و شجاعت تفکیک افراد رو نداشته باشی میشه آقای مسعود رجبی، اون وقت خطت این میشه که هر کس که شلوار پاسداری پاشه این مزدور خمینی بزنید بکشیدش. میشوید آقای صادق خلخالی در کردستان، میگید هر کی کرد نیست از جای دیگری آمده به کردستان، حتی اگر مثل دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری یک پزشک بریف وطن پرست انسان دوست که برای کمک رفته به مردم، میگیریدش و اعدامش میکنید و خیال میکنید دارید زمین رو از وجود فتنه‌گران پاک میکنید. برادر یا خواهر عزیزی که این سوالات کردید، من کفش تو رو میبوسم، ولی به من قول بده نسبت به همه چیز اینقدر دقیق باشی، اما به یه سوال کوچولو جواب بده. اونی که میره خارج که متهمش میکنید به این که آخرش مزدور بوده رو ور دل عمه جان کاندلیزا رایس و عمو جان جورج بوش و اعلیحضرت ملکه انگلستان و فلان و بخمان، اونی که در ایرانه که بهش اینو میگید. خب پدر جان شما به من بفرمایید در کدام کارخانه آدمسازی سفارشی رو قبول میکنن که شما یک ایرانی وطن پرستی رو که اعتقاداتش رو حاضر باشه با شجاعت بگه، ها؟ میتونن از شما قبول میکنن یه همچین آدمی رو خلق کنن کش به خلق میکنن با پست بفرستن در خونه شما؟ بنده هم یه آدم هم مثل شما، بنده هم بدون پرده ضعف دارن، بزدلی دارن، خطا کردن و ای بسا خطاهای بسیار تلخی کرده باشن. من نامم، شماره شناسنامم، آدرسم، همه چیزم برای همه شفافه. در یکی از بازجویی های علنی شما باید ببینید بازجویی به سه شکل صورت میگیره. اینو خوب از بنده به عنوان یک کارشناس امور امنیتی و نظامی بدانید و یاد بگیرید. یکیش این هستش که برید میکنم به چشمان دونه فلان و هاپ و پوت و تاپ و پوت میترسونید که به قول معروف تا میگن سیونی فرحزا رو برگردید که حالا رایجه. یکیش این هستش که به حرفت میگیرن، یک مهمانی دعوتت میکنن، یک مصاحبه رادیویی دعوتت میکنن، یک جایی میگیرن به حرف صدات رو ضبط میکنن و بعد یه کارشناس حتی افراد روانشناس صدات رو گوش میدن، اگر بتوانن دوربین نصب میکنن حالات چهرت و برخوردات و قبل از اینکه به اون محل وارد بشی، وقتی از اون محل خارج میشی همه اینها رو زیر نظر میگیرن و بعد از تو یه چیزایی رو در میارن. حالا از اینجا به بعد پوکر روبازه. حالا دوستان من در وزارت اطلاعات و سپاه بارهای نزدن شنیدن که بهشون گفتم خاک بر سرتون، لااقل برید پوکر یاد بگیرید که بنخی من حرف میزنم بفهمید پوکر روباز یعنی چی. یعنی که شما همه چیز ظاهرا برای طرف مقابل روه، مثل امریکا تا تهدیداتش علیه رژیم عراق برای ما هواپیماشون میاره، نمیدونم اجسام ناشناس در آسمان ما دیده میشه که اینا هواپیماهای SR-71 هستن، هواپیماهای فوق سریع هستن که به علت سرعت زیاد بدنشون به رنگ آبی روشن در میاد، مردم عامی خیال میکنن اینا بشقاب برنده است و خیلی چیزایی دیگه. در کنارش آرومان هست میزنن. عزیز بزرگواری که این سوال کردید، بنده دانشجو نمیخوام به قشر دانشجو توهین بکنه، اینها عزیزای بنده و همسال بنده هستن. اگر بنده 8 سال زندگی رو گذاشتم و حضور جبهه در جنگ زن در جبهه زن و بچه هام رو فجیع‌ترین شکلی از دست دادم که کاش شهید میشدن، کشته میشدن، اگه بخوام بگم وقت باید داستان سرایی بودم، لابد میگی دارم نصیه بر خودم میگم. بنده بیش از 1 میلیارد دلار آمریکا خرید خارجی برای ایران کردن. لعنت خدا بر من باز و بر فرزندان من و بر پدران و مادران من اگر چیزی که امروز کف خونه منو، تنها خونه منو که خونه 70-77 متری استیجاری در شهر ریحت کشون بود جز موکر و یک قطعه فرش ماشینی 9 متری باشه، من بیش از 1 میلیارد دلار خرید کردم. دولت جمهوری اسلامی ایران به این دلیل با بنده برخورد نمی‌کنه. اولا با شنید تلفنی من و رفت آمد خواهم سعی میکنه بفهمه چه کسانی از من حمایت میکنه، چون زلاح و بلاح و طلاح که اسماء جلاله خداست، بنده در استخدام هیچ نهاد نظامی، انتظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی نیستم. قرار است به زودی قرارداد استخدامی موقت در جهت انجام تحقیقات در خصوص تهدیدات بیگانه علیه خاک کشورمون با یک مجموعه دولتی بنده منعقد بکنم. اونم جاسوسی میده، یعنی بنده باید با توجه به تخصص نظامی که دارم، با توجه به سابقه نظامی و امنیتی که دارم، همین اخبار و روزنامه ها و مجلات که شما هم در اساسی دارید بخونید و بعد یه نظریه می‌نویسم که مثلا اینکه چند روزی نیروهای آمریکایی در جزایر گوام دارن تمرین میکنن و اینکه چه نوع جنگ افزاری رو به کار میبرن و اینکه بنده مثلا دیدم نیروی دریایی آمریکا چند فروند هواپیمای F-5 رو به رنگ استتار داره و به شبیه ایران و به اینها میگن جنگنده های اگرسیو، اینها در کجا هستن و دارن تمرین میکنن، معنیش چیه؟ یه نظریه کارشناسی. اگر شما اینو مزدوری جمهوری اسلامی میدانید، من به این گونه مزدوری که با هدف حفظ تمامیت ارضی ملت ایران و دفاع از مردم ایران در برابر تهاجم خارجی افتخار میکنم. اما اگر شما بنابر بر این هستش که هر کسی در ایران زندگی میکنه و در استخدام دولت ایران این فاشیست و آدم کشه، خود شما کجا کار میکنید عزیزم؟ در شهرداری تهران؟ شهرداری تهران مال کجاست؟ در فرض بفرمایید نمیدونم دبیر خانه فلان وزارت خونه، اونا در خدمت جمهوری اسلامیه. حکومت ها یک ماشین هستن. شما نمیتونی بگی که من پیچ چرخش بودم، اون لوره توپش بوده. اگر به واقع اعتقادتون این هست، شما حتی نمیتونی در ایران کاسبی بکنی، چون باز با شهرداری، باز با مأموران زورگیر کلانتری محل و و و و مواجه هستیم. ما در ایران زندگی میکنیم. شما عرایض بنده رو در طول این خوندن 20-30 ساعت صحبتی که از یک سال گذشته تا به امروز داشتن گوش کن. بنده هرگز نگفتم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات یا دولت جمهوری اسلامی ایران دشمنان ملت ایران هستند. همیشه حرف من این بوده و این است، بخشی از حاکمیت ما در تصرف فاشیست هاست. بنده در نهایت شجاعت این رو گفتم. بعدا یه مطلبی از پسر جان یا خواهر عزیزه که این سوال کردی، برادر عزیزه، هر کی هستی دردت به جون من. بنده 50 سالمه، از 15 سالگی به کارگری زندگی کردم. جنگ 8 سال طول کشیده. بنده تا 1374 درگیر مسائل جنگی و نظامی بودم. آخرین ایشون که بنده در بوسنی بودم. شما به من یه ایمیل بفرستید، بنده اسکن تصویر اسکن شده حکم خودم رو به عنوان نماینده مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو در زمستان 73 و همینطور نامه‌ای رو که خانم آمیلا عمر سوفتیچ مدیر کل رادیو تلویزیون بوسنی در معرفی من به سازمان ملل نوشته، من براتون میفرستم. و از شما سوال میکنم، یه مزدور، یک آدم کش، یک مبلغ پول رو میخواد چیکار کنه جز برای آسایش زندگی خودش؟ شما میتوانید از طریق آقای همین رادیو آزادگان تماس بگیرید برای کسانی تا ایشون به شما بگه وضعیت مالی زندگی من چیه. من 2 هفته پیش نتونستم اسم دخترم رو که در دانشگاه قبول شده بود بنویسم، چون 230,000 تومانش هم نداشتم. من از شما استدعا میکنم دقیق باشید، اما به همراه این دقت همون شرافتی رو به خرج بده که من یقین دارم دارید، یقین دارم دارید که اگر پلیس بودید میداشتید. شما خیال میکنید این پلیس های جمهوری اسلامی ایران که تا میشنن یه 4 نفر دانشجوی جا ترسون کردن میگیرنشون به عنوان دوز دو آدم کش و جاسوس و نمیدونم تو مادرت یهودی است، پدرت بهایی، خودت از اسرائیل پول میگیری، فلان فلان. این روحیه های شبیه به این روحیه شما نیست؟ آیا اینا دروی یه سکه نیستن؟ ما دیگه چه باید همدیگر رو باور بکنیم؟ اون که میفرمایید چرا جمهوری اسلامی ما تا حالا با بنده برخورد نکرده؟ خب شما از این بابت ناراحتی، خود نامه بنویس به آقای احمدی نژاد، به شما خاک بر سرت بکنه که زور به این پیر جنگ، پیر مرد کهنه سرباز نمیرسه. ببین برادر عزیز من، من تا دیروز تو خونه بابام نبودم که حالا به صرف این که به دانشگاه راه پیدا کردم یا یه جا قلمی دستم افتاده یک دفعه مطرح بشم جمهوری اسلامی فکر کنه من رو له میکنه. من بیش از 700 صفحه ریز نویسی دارم که در خارج از کشور ایرانه. قاچاق سلاح، قاچاق مرسین خالص که از طلا گرون تره و خیلی چیزهای دیگه. من فقط یک نمونه شده از صحبت از گذاشتم، خودم افشا کردم، قتل یک زن ایرانی، یک بانوی ایرانی در جریان تجدید محاکمهش توسط فردی که امروز رئیس سازمان فرهنگی یا معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، آقای طائب رو بنده 2 سال پیش آدمش پاش بود اومد خونه ما. بنده همین داستان خبرگزاری رو مطرح کردم و شما بدونید بنده اینجا رسما میگم هم از دفتر رهبری، هم از وزارت اطلاعات، هم از ریاست جمهوری، همه سپاه پاسداران توازای کمک کردن کمک کنید یک رسانه مستقل ملی وجود داشته باشه. یا کمک نکردن یا مشروط به این کردن که بنده بشن نقش یک دامی رو براشون بازی بکنن تا بکنن که اون منابع جاسوسی براشون فراهم بکنن. اینجوری اینا واقعیت های زندگی ماست برادر یا خواهر از اینی که نورو میپرسید. اگر که دانشجوی ما رو میگیرن اذیتش میکنن بشکن اون دستی که او رو اذیت میکنه. ولی من از شما سوال میکنم، آیا واقعا این که بنده مثلا به اون اعتراف بکنم که مادرم یهودیست، پدرم نمیدونم بهایی، خودم جاسوس اسرائیلم، همجنس، بازم بم میسازیم، چشم بچه های مردم روزای دوشنبه به سیخ میکشیم میخوریم یا نمیدونم فلان، اگه عراجیفی که توی مخیره های بیمار مسئولین امنیتی و انتظامی ما وجود داره آیا واقعا کمکی به جمهوری اسلامی میکنیم؟ ببینید یک ذره پیچیده تر فکر کنید. جمهوری اسلامی ایران همش در دست فاشیست ها نیست. در همین مملکت ما آدم هایی رو داریم که خودشون قربانی فاشیزی شدن که بخشی از اون رو بنا نهاده بودن. فراموش نکنید روز روشن روی پله‌های ساختمان شهرداری یا شورای شهر تهران دکتر سعید حجاریان یکی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات رو، یکی از اوباش و اراذل دار و دسته نوفاشیست های جمهوری اسلامی ایران با گلوله زد و این آدم رو ولش کردن. ببینید من نمیخوام بگم که آقای حجاریان پسر پیغمبر ها، میخوام بگم یه مقدار پیچیده تر ببینید. اگر شما نظرتون اینه بفرمایید ببینم چه کسی برای تشکیل حکومت، بنده خودم رو نمیگم، شما صالح میبینید، همه یا در ایران بودن پس به یک ترتیبی سکوت کردن یا سازش کردن یا همکاری کردن دیگه، چون اگه میشه تو خارج از این ستاد باشی اجازه زندگی بهت بدن، مثل داریوش فروهر تیکه تیکت میکنن. داره داریوش فروهر بیچاره سکوت هم کرده بود، کاری نداشت به اینا. عزیز دل برادر هر چه هستی، من دست تو رو میبوسم و به پدر و مادرت رحمت میفرستم بابت تربیت چنین انسان وارسته‌ای. ولی به جای این مطالب یه کاری کن، سوالات صرف دقیق از همونه که فکر میکنی اگه یارو جواب بده از خط فرمان رفته و برای ترتیبشون میدن، از اینا بپرس از طریق رادیوی آزادگان، بنده جواب میدم. حداقلش اینه که یه جوابی میرسی به سر نخی. تو از من سوال بکن حقیقت قتلای زنجیری چیه تا من به چیزایی رو بگم که حسینیان هم نمیدونسته. تو از در مورد کودتای نوژه از من بپرس. من کارشناس کودتای نوژه‌ام توی این مملکت، اطلاعات من از همه در مورد کودتای نوژه بیشتره. تو راجع به اینا از من سوال کن. جیرم چیزی بالاتر از این چیزی شما فرض می به عنوان جوان محقق ایرانی پا می شیم بیری عراق با یکی از جنایتکاران رژیم عراق مصاحبه می کنی، دیگه من بدتر از این که نیستم که. سوالات خودت رو بپرس، سعی کن به جوابای خودت برسی. یکی بنده چی هستم چه فرق میکنه برای تو؟ نهایتش این هستش که پدرسوخته یه مثل این قباش و عراضیلی که به خاطر صد جو و نمادن از گرسنگی به کثیف‌ترین صفت یعنی شرک و مشرک بودن تن دادن، یعنی روحشون رو به شیطان و فاشیست فروختن. من هم نمیرم مثل یکم چون خیال من از مرد میترسم. سابقه جنگی من بیش از 15 ساله. تو میدونی 15 سال یعنی چی؟ دونی چند تا مورد از اولین های تاریخ جنگ به نام من ثبت شده؟ شما میدونی من که از اولین کسانی هستم که از این خونسا کردن مین در میدان مین با دوربین عکاسی کانون عکس گرفتن برای که کاتالوگ و راهنمای خونسا کردن مین درست کنن. اینا لاف در قریبی و فلان در بازار نسکرها نیست، این رادیو و این خط تلفن شنود میشه، اسنادش موجوده، شما به وبلاگ من مراجعه بکنید، عکسای زمان جنگ من رو میبینید. بنده اگر دنبال آویزون شدن به کسی یا چیزی باشن که هستن، آویختن به پرچم وطنمه و تکیه دادن به هموطنان مثل شماست.
خیلی سپاسگزار. ما همین باور رو داشتیم و داریم که در همین حاکمیت انسانهای بسیار با شرف، کارا، ایران دوست به نهایت وجود دارند، ملی، و میدونیم که روزی که فشارها و سرکوبها کم بشه اون وقت خواهیم دید که چه خواهند کرد و چه خواهند گفت. و به امید اون روز، همونطور هم که تجربه ما در پیش از انقلاب نشون داد، بسیاری میاندیشیدند که هر کی در اون رژیمه و بعد همون غلط رایج شد و دیدیم که این حاکمیت به اونها بد برخورد کرد. در صورت با امید اینکه روزی در ایرانی آباد و آزاد و اون روز هر چه زودتر و مستقل، همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی شایسته و بایسته رو پی بگذارند و بنا نهند. جناب معتمدی، من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم به شما یک بار دیگه تعظیم میکنم برای اعتمادتون و من افتخار میکنم که مسلمان شیعه اثناحشری ایرانی هستم. من معتقدم که خدا میبیند، میشنود و هر آنچه که میکنیم در لوح محفوظ روزی به عنوان نامه اعمال پیش روی ما گذاشته میشه، هرچند یک نسخه از اون در این دنیا به عنوان تاریخ باقی میماند. تاریخ داور قسی و قلب و بیرحم نیست و و بسیار از کلاهداران رو سر بر می دارد از تن و بسیار از سر و پا افتادگان رو بر می کشد. و من دادم تشکر می کنم، استدعا می کنم از این سوالات بسیار بپرسید، مطار ریز بپرسید، یعنی جوابشون فقط به منیت و دفاع شخصی من نکره، به ارائه اطلاعات افشاگری و دانسته های من برگرده، تا اگر جمهوری اسلامی ایران لااقل به درخواست شما در زمینه سربنیز کردن من برای اثبات این که بنده خائن نبودم یه روزی عمل کرد، لااقل من چندان مفت نمورده باشم.
مجددا سپاسگزار و با بیتی از حافظ این گفتگو رو به پایان میرسونیم که یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
دیروز موفق و سربلند و سلامت باشید همگی.
همچنین شما، خدا حافظ شما.
خدا باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره اخبار روز، مسائل امروز ایران و همینطور منطقه و لبنان از مجله خبری رادیو و همینطور وضعیت حاکمیت در ایران و پاسخ به پرسش‌های برخی از شنوندگان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.